سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددم، خدمت بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم پیشا پیش عید با عظمت قدیر رو. البته این ایام همش تبریک داره به خاطر اینکه ما در دهه عید ولایت هستیم.
خیلی خوب، انشالله که هممون زیر سایه امیرالمؤمنین باشیم و زیارتشون نصیبمون بشه. حال شریف و مبارک چطوره؟
الحمدلله.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، داریم راجع به مفاهیم دینی صحبت میکنیم و تلقی های ما از مفهوم دین و نکته های خوبی رو هم در این دو جلسه شنیدیم. اگر خاطر شریفتون باشه، در جلسه اول من اشاره کردم با توجه به پیام مخاطبان عزیزمون که خیلی از پدر و مادرها دغدغه داشتن و نگرانی داشتن که بچه هامون از دین فاصله گرفتن، گفتیم بیایم اینو واکاوی بکنیم. برخی از دوستان پیام دادن که دنبال واکاویش نباشید، یک بخشی از جدایی جوانهای ما از دین یا کمرنگ دینداری کردنشون به عملکرد روحانیت معظم و حاکمیت دینی برمیگرده. پاسخ شما چیه به این سوال و این دغدغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بی تردید عملکرد دینداران، عملکرد مدعیان دین، اعم از عالمان دینی یا دیگر عاملان به دین، میتونه خیلی مؤثر باشه در دین گریزی افراد و واقعا مؤثره. ولی زمان پیغمبر اکرم اون همه منافق تو مدینه، کدوم رفتار پیغمبر دیده بودن که زده شده بودن از دین و نفاق میورزیدن؟ اون همه کفار در مکه کدوم رفتار پیغمبر رو دیده بودن که شرک میورزیدند و به قتل پیغمبر حتی اقدام کردند؟ بی تردید دینداران اگر بدرفتاری بکنن، دیگران رو زده میکنن از دین. اما امیرالمومنین علی علیه السلام سه تا جنگ داخلی رو بهش تحمیل کردن. چه بدرفتاری داره امیرالمومنین؟ اون همه دشمن براش درست شد. بی تردید ما طلبه ها باید درست حرف بزنیم، درست عمل بکنیم،
متدینین ما درست رفتار
و الا حاکمیت دینی،
دینی بله،
باید درست رفتار بکنه. درسته؟
بله.
باید درست رفتار بکنه حاکمیت دینی. اگر ما حاکمیتمون خیلی درست عمل بکنه، میتونه به گرد پای حاکمیت امیرالمومنین برسه؟
نه.
ابدا
اصلا.
تا 500 سال بر منبرها ایشون رو لعن میکردن، نعوذ بالله زبانم لال. مولا عمل کرده امیرالمومنین بود، کم عدالت خرج کرد، عوامل دیگر رو ندیده نگیریم. بی تردید امروز اگر حاکمیت دینی ما، که یعنی حاکمیت عقلانی و علمی، دین اصلا مناش اینه که حالا در موردش باید صحبت کنیم، این حاکمیت اگر رفتارش بد باشه، حتی رفتارش بد هم نباشه، ناخواسته مشکلات مردم رو نتونه جبران بکنه، این بزرگترین لطمه رو به دینداری مردم میزنه بی تردید. اما فقط این عامل نیست،
این هست و این نیست،
در کنارش عوامل دیگر رو باید دید. من دیدم خیلی جاها تا مثلا صحبت فرزند آوری میشه، چون الان معیشت وضع خوبی نداره، تورم وضع بدی داره، زود اینم میگن آقا همین چند تا بچه رو ما به زور میتونیم بزرگ کنیم، برید وضع اقتصادی رو
درست کنید،
درست کنید. این حرف درسته، اما شما هرچی بالا شهرتر میری تعداد فرزندان کمتر میشه. این مسئله فرهنگی رو ما باید در نظر بگیریم که فرزند آوری فقط به خاطر فقر و غنا تنظیم نمیشه، که هرکی ثروتمندتر فرزندان بیشتری میتونه راحت داشته باشه و الی آخر. ما هیچ وقت نباید به این سادگی در تحلیلمون برای همه مشکلات، برای همه موفقیت ها به یک عامل
تکبودی نگاه نکنیم،
از عوامل نگاه بکنیم. باید به همه عوامل نگاه بکنیم. ما بودن بهترین افرادی که بیشترین خدمات رو انجام دادن توسط مردم، ببخشید، قطعه شدن. امام حسین علیه السلام از بس روی شانه خودشون نان و خرما میگذاشتن در خانه فقرا میدادن، هنگام به خاک سپردن بدن مطهر ابا عبدالله حسین بنی اسد پرسیدن این دوتا زخم کهنه مال کدوم جنگه؟ امام زین العابدین اشک ریختن فهمیدن اینا جنگ مال جنگ نیست، زخمیه که در اثر نان و خرما روی دوش گذاشتن.
ای جانم،
در مدتی که در مدینه زندگی میکردن روشونشون اومده، حالا مردم مدینه ایشون تحویل گرفتن، بعد بگیم مال رفتار امام حسینه؟ اونایی که محاصره کردن امام حسین رو مال رفتار مثلا امیرالمومنین، نعوذ بالله، امیرالمومنین بد اخلاقی داشتن؟ نه، اینجور نبوده. بزرگترین داستانهای تاریخی به ما میگه که عوامل دیگر مهمترن. داستان حضرت یوسف، حضرت یوسف بدرفتاری داشته که مثلا برادرش انداختنش تو چاه؟ همه ادیان الهی داستان رو میدونن. آقای یوسف شما یک کمی رفتارتو بهتر کن، این همه دشمنی درست نکن برای خودت. میشه اینو گفت؟ بله، فوقش پدرشون فرمودن که خوابتو تعریف نکن، و ایشون هم لابد خوابو تعریف نکردن، ولی بالاخره اونا کار خودشون انجام دادن. ببینید،
ولی اصلا قبول داریم بهانه خوبیه، بهانه برای خوب. گریز
بهانه
است
خوب.
بهانه خوب،
بهانه خوبیه. آدم همیشه دنبال مقصر بگرده. اصلا تو روانشناسی بحثی هست، من پیشنهاد میکنم این بحث رو مطالعه کنن، احساس قربانی داشتن خیلی احساس بدیه. همیشه آدم دیگران رو مقصر بدونه و خودش رو قربانی بدونه و هی بیشتر خودش رو در چاه فرو میبره. آقا دیگران هم بالاخره یه تقصیراتی درباره آدم دارن، حال باشه، ولی انسان انقدر مورد حمایت پروردگار اولا قرار میگیره، ثانیا انقدر استعداد داره برای مبارزه با آثار سوء، آزار دیگران، آزار محیط و هر چیزی که به انسان میخواد تحمیل بشه. سالسن اینقدر آدم های خوب هستن، همین کسانی که میگن من چهار تا آدم بد دیدم بیدین شدم، خب این چهار تا آدم بد و چهل نفر دیگه هم دیدن و بیدین نشدن. اونا رو هم ببینیم، چرا اونا رو نگاه نمی کنیم؟ و اتفاقا روز قیامت خدا همینطور مقایسه‌ای برای افراد بحث رو جلو میبره.
یعنی مثلا اونم تو همین جامعه با تو داشته زندگی میکرده، تو همین جامعه داشته نفس میکشیده.
بله، اون چرا قر نمیزنه، اون چرا متوقف نشده، اون چرا بهانه نمیاره؟ ولی خب بالاخره الان جو یه جوریه که این بهانه آوری ها بهش بها داده میشه،
ضریب داده میشه.
آره، ما باید فرهنگمون بشه تا نشستیم پیش هم دیگه بدونیم و هم تذکر بدیم اینجوری حرف زدن بده، مخصوصا پدر مادر پیش فرزندان، معلم پیش دانش آموزها. دانش آموز و کودکان و نوجوانان ما زیاد درگیر معیشت نیستن. ما وقتی که ناله میزنیم از معیشت پیش اینها، اینها رو منفی نگر میکنیم به کل زندگی. وقتی ما ناله میزنیم از بدرفتاری دیگران، اونها رو سراسر چشمشون و نگاهشون رو سیاه میکنیم،
امیدشون رو میگیریم، ته دلشون رو خالی میکنیم.
دنیا انقدر سیاه نیست، سیاه و سفیده، لااقل اینجوری بگیم رنگیه. خب طیف مختلف رنگ ها وجود داره. چقدر در دین درباره این قهر زدن، این بهانه آوری ها برای مظلوم انگاری خود، قربانی انگاشتن خود، حرف‌های خیلی سنگینی زده شده توی دین. هر یک روایتی هست که کسی مشکلات خودشو برای کس دیگه بگه، خدا می‌فرماید می‌خواید منم گناهاتو به دیگران بگم؟ خدا چی رو با چی مقایسه می‌کنه؟ من مشکلاتمو دارم میگم، خدا می‌فرماید من می‌خوام آبروتو ببرم؟
یعنی اینقدر غر نزن،
خیلی مسئله مهمه. خدا باید حل کنه. ما از حمایت خدا وقتی شاکر باشیم بیشتر بهره مند خواهیم شد.
البته اینم توجیه عمل کرده ضعیف روحانیت و حاکمیت دین نیست،
بی تردید حاکمیت. حالا من گاهی مزاح میکنم بالا منبر، تو اینجور گفتگوها نمیشه زیاد شوخی کرد. میگم که من به خدا خیلی پیشنهاد میدم که یه مثلا 300 تا فرشته، این همه ماشاءالله شما فرشته تو آسمون دارید چیکار دارن میکنن؟ حالا یه چند تاشون شما بفرست، ما تبدیلشون کنیم به نمایندگان مجلس، یه 300 تا هم مدیر کل و استاندار و بالاخره پست‌های اساسی و حساس، آبروی اسلام حفظ بشه. گوش نمی‌کنن پروردگار عالم، هیچی هم جواب منو نمیدن. یعنی هر چی من پیغام میدم پس خام صحبت میکنم، نگاه آخرام در صفحه میکنم. خب ببینید چرا ما باید با این وضعیت جلو بریم؟ این وضعیت طبیعی حیات بشر هست. یه داستانی رو بگم، توجیه نمیخوام بکنم رفتار مسئولین رو. مقام معظم رهبری یه روایتی رو خوندن که مدیران رو وقتی روز قیامت میارن اول قل و زنجیر گردنشونه،
اول
بعد اگه آدم خوبی باشن قل و زنجیر رو باز میکنن.
پناه بر خدا.
دقت فرمودید؟ یکی از دوستان بود، مسئول مالی یک نهادی بود، یک نهاد زیاد بزرگی هم نبود، یه جلسه هیئت مدیره ای بود، بنده هم تو اونجا شرکت میکردم. حالا من به عنوان کارنشناس و اینجور مفصل محتوایی اونجا بودم. بعد آقا اون روز ایشون حالش بد بود، اصلا بغض میکرد، عشق میریخ، حال دگرگونی داشت،
خراب بود،
واقعا خراب بود حالش دیگه. گفت من بذارید بگم، دیشب خوابی دیده بود ایشون، من نمیخوام خواب نقل کنم.
بله
خواب نمیخوایم نقل کنیم که دلیل بیاریم برای چیزی، به عنوان شاهد و مثال
مؤیده برای فرمایشت.
میگفت من روز قیامت نگه داشتن تو صف، چک هایی که کشیده بودم
دونه دونه
داشتن حساب میرسیدن و دیگران میرفتن و من معذب بودم تو این معطل بودن. بعد هر کدوم میگفتم آقا این دستور بوده، من مسئول مالی ام. میگفتن نه تو باید نگاه میکردی ببینی این کجا داره میره. گفت اینقدر رنج کشیدم از این رنج بیدار شدم. من خودم تا حالا توی هیچ سخنرانی داستان این رفیقمون رو نقل نکردم، چون خوابه و ما خواب معمولا نقل نمی کنیم، ولی برای هشدار دادن چیز بدی نیست. این کمی شبیه اون برنامه های اونهایی که
زندگی پس از زندگی شبکه چهار های موزون. بله
واقعا، یعنی صادقانه می گفت و حالش بد بود دیگه. از اون به بعد خیلی سخت بود با اون کار کردن،
اینقدر که دقیق شده
دقیق شده بود که من اینو برای چی باید بدم دقیقه. آقا فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، خیلی عمل کردش عوض شده بود. خب البته خدا لطف میکنه به بعضی ها، صحرای محشرشون رو بهشون نشون میده.
بله یه تلنگره دیگه.
بله یه تلنگره. بعضی هم که خدا انتظار داره ازشون با عقل خودشون بفهمن و میفهمن، بعضی هم که هیچی نمیفهمن و خدا بدتر اونها رو میندازه تو نفهمی. بالاخره شهید صدر علی الله مقامه الشریف میفرماید میخواید حجاب رو در جامعه درست کنید، به عنوان یک مثال فواید دنیایی حجاب رو برای مردم بگید. دوم این که حالا شهید صدر توی حکومت طاغوتی اینو دارد بیان میفرماید، نه این که مثلا توی جمهوری اسلامی. دوم این که جامعه اسلامی اینقدر خدمت ارائه بده به مردم، یه خانم غیر محجبه بگه این اسلامی که اینقدر به من خدمات ارائه داره میده، زندگی منو بهتر کرده، اگه بگه حجاب من حرفشو گوش میکنم.
بله
تعبیر دقیقه. خب این حرف کاملا درست، حرف جدیدی هم نیست، حرف شهید صدر 50 سال پیش اینو در کتاب اسلام.
به نوعی همون واقعی بودن دینه که هفته قبل شما بهش اشاره کردید.
بله ما بیایم در واقعیت با مردم حرف بزنیم، مردم رو به قیامت همیشه حواله
ندیم.
ولی خب یه کسی عقلانی رفتار نکرد، ما نباید لج کنیم ما هم عقلانی رفتار نکنیم. اسلام مال اون نیست. مثلا شما یه داروی، یک پیشنهاد پزشکی از یکی از این کشورهایی که پیشرفته هستن، الحمدلله کشور خود ما هم تو پزشکی جزو کشورهای برتر جهان هست.
بله
مثلا میگه این دارو رو شما بخورید سکته قلبی نمی کنید یا جلوگیری میکنه، شما هیچ وقت بر نمیدارید بگید بابا تو کشور خودتون کلی سکته قلبی هست و اگه آدم بودیم میرفتید کشور خودتون درست میکرد. نه آقا این استاندارد داره، اون شاید رعایت نمیکنه، شاید خود پزشکم حتی رعایت نکنه. پزشک ما داریم سیگار میکشه و میگه ولمون کن، اون لحظه میگه ولمون کن، ولی این که اون حرف علمی رو که زیر سوال نمیبره که
نمیکنه. بله
ما اگر حالا برگردیم به بحث جلسه قبل، ما اگر به علم، به دین به منزله علم نگاه کنیم، چون بخشی از دانش باید از طریق وحی به ما میرسید، انبیا آمدن وحی بر ما نازل کردن، و الا انسان باید با دانش خودش زندگی کنه. بخشی از این دانش رو پیامبران از طریق وحی برای ما آوردن. بسیاری از آنچه که پیامبران آوردن به مرور زمان با تجربه هم بر ما اثبات می شود، و آخر الزمان یکی از دلایل حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا که آسان است و راحت جهان رو اداره می کند، دلیلش اتفاقا همینه که نیست علم پیشرفت می کنه، حکومت امام زمان بر جهان آسان می شه. نیست عقل در اثر تجربه تاریخی حیات بشر رشد پیدا می کنه، حکومت امام زمان آسان می شه. پس دین کجا راحت تر میگیره؟ جایی که علم پیشرفت کرده، جایی که عقل رشد کرده. حالا در مورد عقل نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد علم. یک اندیشمندی که در یک حوزه ای تخصص داره، شما یک حرفی رو از پیامبر اکرم بهش منتقل کن، بگو در موضوعی که شما دارید کار میکنید یک سخنی پیغمبر گفته اینجوری. این آدم اندیشمند علوم تجربی ها،
بله،
میگه بذار برم بررسی کنم ببینم. آقا شما که همه چی بررسی میکنی، هم بررسی کن. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن من پای سفره‌ای که سبزی نباشه نمی نشینم. آقای پزشک شما نظرتون چیه؟ الان که دیگه پزشکا این مسئله براشون حله، میگن چه جالب، من بارها گفتم با پزشکان سخنان ائمه هدا علیهم السلام رو، میگن واقعا چه چیز جالبیه، ما با کلی تجربه به اینجا رسیدیم. خب چه اشکال داره امام صادق علیه السلام با علم لدنی به اینجا برسن؟ وقت از آیت الله العظمی بهجت میفرماد همه دین رو با همین علم میشه فهمید و با همین عقل. ایشون میفرماد حتی حکمت این که چرا صبح باید دو رکعت نماز بخونی هم میتونی بفهمی، اون تا حالا ما روش نکردیم، روش کنیم اونم میتونیم بفهمیم.
و تعالیم انبیا در واقع یک راه میانبر و تفضل خدا بود،
مانند هر پدری که هر مادری که نمیگه که بذار بچه‌م خودش بفهمه،
تجربه کنه،
جدول مندلیف بخونه، پزشکی بخونه، بفهمه غذای کثیف مریضش میکنه، بعد خودش بره غذای کثیف رو تشخیص بده بذاره کنار. هیچ پدر مادری اینو نمیگه، میگه حالا که من هستم دیگه، حالا شده با خواهش تمنا،
بله،
شده با محبت، شده با نصیحت، شده با فراهم آوردن امکانات، نمیگذاره بچه هنوز تجربه نکرده و دانش نیاموخته زمین بخوره، شکست بخوره، کمکش میکنه. انبیا هم همین کار دارن میکنن. من جرأت نمیکنم در یک برنامه تلویزیونی بگم دین چیزی جز دانش نیست، جرأت نمی کنم بگم، از بس یه فرهنگی، یه فضایی ایجاد شده که اجازه اینجور دقیق صحبت کردن رو به ما نمیده.
خب یعلم و حل کتاب و الحکمه همینه، مگه غیر از این؟
ببینید تا میگیم دین چیزی جز علم نیست، میگن چی؟ میگن ایمان چی میشه؟ آقا ایمان همون اطمینانیست که نتیجه علم شماست،
ثمره علمه.
مگه شما ایمان بدون علم قبول داری؟ قبول که نداری که. بعد میگه که اون علم فطری چی؟ میگم خب هم اسمش علمه، علم انواع و اقسام داره ولی علمه. آخرش هم که شما رشد میکنی باز به مراتب عالی از علم که اسمشو میگذارن معرفت خواهی رسید. همش داناییه. زدیت با دین یعنی زدیت با
علم.
همون صفحه سوم قرآن یه بار میفرماد لا یعلمون، یه بار میفرماد ما یشعرون، یه بار میفرماد لا یشعرون. برای کیا؟ برای کافران و منافقان. آقا اینا نمیفهمن، اینا شعور ندارن. جاهای دیگه تو قرآن به صورتهای دیگری مطرح میشه. ما باید علم و با دین یکی بدونیم.
اگر عالم نباشیم به معنای واقعی کلمه با این تعبیر شما، ایمان هم اگر داشته باشیم ایمانمون آریه‌ایه.
آخه ایمان چی هست؟ آخه معناش به چی اطمینان داریم؟ اصلا ایمان بدون علم اصلا امکان داره یا نه؟ آریه‌ای بودنش هم نه، اصلا امکان داره؟ من به چی اطمینان؟ آقا من اطمینان دارم. به کی؟
من ایمان دارم.
میگه نمیدونم به
چی.
میگه من نمیدونم به کی. خب به یه چیزی باشه دیگه. بعضیا میگن آقا این گریه کنای امام حسین برن معرفت کسب کنن. آقا معرفت داره که گریه میکنه، اگه معرفت نداشت برای کی گریه میکرد؟ امام حسین مظلوم واقع شده یا نه؟ مقاومت کرده یا وایساده زدنش؟ در راه خدا بوده یا نه؟ همین عوامی که میگی علم ندارن داره گریه میکنه، گریهش ارزش نداره، اینا معرفتای خیلی مهمیه. معرفت داره که مظلوم بوده، عزتمندانه مقاومت کرد، اینا مگه کمه؟ شما کلی باید تلاش کنید مردم جهان رو به این مفاهیم کلیدی مثل عزت، مثل مقابله با ظلم آگاه کنید. میلیاردها باید خرج کنید. یخ پس ولی گریهش نمی اومد. برای چی گریه داره میکنه؟ گریه بدون معرفت اصلا نداریم. آها معرفتش بیشتر بشه، باشه، بله درسته. یه جوونی اومده بود میگفتش که من سالهای اول خوب گریه میکردم و خب لذت معنوی خاصی داره گریه کردن برای ابا عبدالله حسین. آدم از انانیت رها میشه، یک مستانگی واقعا داره. بله. لطافت روحی،
حال خوب کنه.
بله، هم لطافت خوب میخواد، لطافت روحی میخواد، هم لطافت میآورد. خب ولی میگه الان چند سال گریم نمیگیره، یعنی امسال مثلا میگه یه چیز اینجوری چی کار کنم؟ گفتم خب برو تاریخ زندگی امام حسین رو مطالعه کن. خوندی چیزی؟ گفت نه از این روزه ها شنیدم. گفتم خب برو بخون. گفت من انتظار نداشتم شما اینو بگی. گفتم انتظار داشتی چی بگم؟ گفت منو داری به مطالعه دعوت میکنی، من فکر کردم شما یه پیشنهادی میدی قساوت قلبم برطرف بشه. گفتم آقا با مطالعه قساوت قلبت برطرف میشه. اولا این قدم اوله. خود مطالعه تطهیر کننده روح انسانه. دیدید آدم هرزه مطالعه نمیکنه که؟
نه،
دنبال خوشیاشه. چرا موسیقی حرام حرامه؟ ما نمیخوایم دعوا بندازیم موسیقی حلال چیه، موسیقی حرام چیه. اینا موسیقی حرام چرا حرامه؟ تمرکز انسانو میگیره، حوصله مطالعه رو از بین میبره،
دورت میکنه از خودت. بله
درسته، دقت نظر انسان رو میگیره، به قول حضرت امام جوان رو ضعیف میکنه. اولا قوای فکری او رو ضعیف خواهد کرد. پس ما بیایم به دین چجوری نگاه بکنیم؟ یک نگاه صحیح به دین دارای یک سلسله ویژگی‌هاییست. اولیش اینه که دین رو چیزی از مقوله علم ببینیم. آنچه غیر از علم در دین هست همه ثمرات علمه، همه دوباره مقدمه علم در مرتبه بالاتری است. مثلا یکی از علوم، یکی از آگاهی های ارزشمند، معرفت به خوده. من چرا این کارو کردم؟ دین تمرین میده انسان رو برای خود آگاهی. چقدر این کلمه خود آگاهی ارزشمنده. مثلا به شما میگه نیت کن، نیت نکنی من قبول نمی کنم ازت. خب یعنی چی؟ داره علم ورزی به تو میده،
بدونی داری چی کار میکنی، برای کی و برای چی.
شما رو داره تمرین میده بتونی آگاه از خود بشوی. بابا خودت هم یه کتاب مفصلی هستی. من کیم؟ من کجام؟ من برای چیا کار میکنم؟ من چی هستم اصلا؟
گفت مرا به هیچ کتابی دگر حواله مکن که من حقیقت خیش را کتاب میبینم.
احسن، و کتاب بی پایان. هر چقدر انسان در خودش غور میکنه تمامی نداره. خب خدا برای این که شما عالم به خود بشی چی کار میکنه؟ تمرینایی داره. یکیش نیته. نیت کردی یا نه؟ نیت باز کردن کتاب وجود است. آقا پس یک انسان دیندار که باید مخلص باشد، اصلا اخلاص یعنی چی؟ تمرین برای آگاه شدن از خود، مطالعه کتاب وجود خود. چقدر دیگه توی دین دستورات ما داریم که این دستورات مختلفی برای علم ورزی است. چون دانش مثلا چه نکاتی پیرامونش هست؟ یک حافظه، دروغگو حافظش کم میشه شنیدید دیگه. واقعا هم همینطور هست. خب یک سلسله دستورات میده حافظه شما تقویت بشه. دروغ یه استرسی در مغز انسان
هم میریزه اون نظام رو دیگه در واقع.
بعد حافظه اصلا نمیتونن با سنسور کنترل بکنن. چه چیز خیلی معنوی آسمانی، حتی همه امور آسمانی و معنوی هم همه علمی هست. منتها حالا شیوه محاسبه و شیوه مطالعه و شیوه معاینه اونها متفاوته، ولی حقایقی هستن در عالم که به اونها باید علم پیدا کرد. شما وقتی که مثلا میبینید در کنار علم غیر از حافظه تفکر هست، تفکر نقاد هست. خب دین به شما چی میگه؟ امام صادق بار به دوستانش فرمود امعه نباشید. گفتن امعه یعنی چی؟ امعه یه کلمه سخت عربیه که اونا هم که عرب بودن نمیفهمیدن. فرمود نگید انا کواحد الناس، من هم مثل بقیه مردم، مستقل باشید. بعد دنبال رو حرف دیگران نباشید، خودتون تصمیم بگیرید،
خودتون برسید.
میفرماد با دیگران مشورت کردی آخر سر خودت نظر بده، مسئولیت خودت رو ننداز روی دوش دیگران. دیگه حالا دیگران به من اینو گفتن، حالا یه وقت در اداره امور جامعه است، اون یه احکام و آداب خاصی داره، باید خودت نظر بدی، خودت فتوا بدی در خیلی از اموری که با دیگران مشورت می‌کنی.
و این رشته،
اینا همه علم ورزیه، درسته؟ یا مثلا خداوند متعال آیات قرآن رو یک جوری با پیچیدگی به ما عنایت کرده، هدایت دیگه. خدای این کتاب هدایت هست، نمیشد یک کمی واضح تر باشه؟ کسی هم ازش سوء برداشت نکنیم فهم نخه. من حتما آیات محکم دارم، آیات متشابه هم دارم. آیات متشابه میتونن ازش سوء استفاده کنن، باهاش برن امیرالمومنین علی علیه السلام بکشن. آقا همین عید قدیر، برای ما واضحه که عید قدیر قرآن بهش اشاره کرده، کاش یه مقدار واضح تر بود دیگه، خیلی بحث ها پیش نمی اومد. اما خدا میفرما نخه، این خودش یکی از اجزاء عملیات علم ورزی است که شما باید انجام بدید. میفرما با تفکر و تدبر آیات قرآن باید فهمیده بشه. اینا ابعاد علم ورزیه. گاهی از اوقات ابلیس میاد بر ما وسوسه ایجاد میکنه، بعد میفرما شما مقابل وسوسه ابلیس بایست. حالا من کجا بفهمم این وسوسه است؟ خود این یک برخورداری از یک تفکر نقاده. یه جایی من توی کشور بیگانه ای رفتم، گفتم جایی هست که من نماز بخونم، تو فرودگاه بود.
بله.
خب اونجا کشور اسلامی نبود، گفتم میخوام عبادت کنم، دستم و دیگه اینها خیلی اینا فهمید. گفت یه جایی برای تفکر میخوای؟ گفتم بله بله. یه جایی رو راهنمایی کرد. آره. بعد اونجا حالا دیگه روش های مختلفی برای تفکرم بود، یعنی روش های مختلفی برای عبادت. خود نماز که ما باید در نماز توجهمون رو معطوف بکنیم به نماز، این چقدر علم ورزیه. و مهمترین فایدهش اینه، به ما میگن آقا تو وجودت اندیشه است، اندیشه نداشته باشید که چی داری؟ پس ببینید کسی از علم ورزی بدش بیاد، از دین و آیین دینی بدش میاد. مثلا میفرماد انا مدینت العلم و علی
بابا.
این وصفی است که پیغمبر از خود و از علی ابن ابی طالب علیهما آلاف و تحیت و ثنا داره. عید قدیر، البته عید قدیر با عید تولد امیرالمومنین فرق میکنه. در عید تولد امیرالمومنین علیه السلام به فضائل او باید پرداخت، در عید قدیر به ولایت او باید پرداخت. کارکرد این ولایت، اهمیت این ولایت چیه؟ و چقدر جالبه میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو برای ما اونقدر توصیه به جشن نکردن که
عید قدیر رو.
الله اکبر.
اون ولادت و این ولایته،
یعنی اون فائده ای که امیر المؤمنین علی علیه السلام برای تو دارد را دریاب تا علی محجور نماند. در خانه کعبه محصور نماند. او در خانه کعبه متولد شد، اومد، حالا میخواد دست تو رو بگیره، دست بده. حضرت چی کار کردن رسول خدا عید قدیر؟ حالا اشکال نداره ما،
نه چه اشکال نداره، خیلی خوبه، نه اتفاقا خیلی خوبه،
خیلی این قابل تأمله. بنده یه عمریه دارم درباره زیبایی، لطافت، شکوه، حکمت این کار پیغمبر اکرم فکر میکنم. همه بیان با علی دست بدن. آقا همونجوری لبیک یا علی، لبیک یا علی، میتونید بگید برید دیگه. نه، دست بدن. این مقدمه ماجراست. اون چیزی که من دارم روش فکر میکنم اینه که حالا خانوم ها چی؟ خب دیگه خانوم ها دیگه همون یه سلام
طلبات بفرستن، بله،
ظرف آب گذاشتن، تک تک دستشون رو در ظرف آب قرار بدن. حضرت علی علیه السلام این طرف، چقدر شما اصرار داری یا امیرالمؤمنین یا رسول الله که علی دستگیر امت باشد. همه این تجربه شخصی رو، حتی بانوان محترم که نمیتونن حالا با نامحرم دست بدن، این اصرار برای چیه؟ اصرار دستگیری امیرالمؤمنین از تک تک، اصرار وفاداری به امیرالمؤمنین، احساس رو شما داشته باشید. آخه دین ما دین خیلی عمیقه، به این نماد ظاهری اینقدر توجه دارن خیلی فوق‌العاده است.
دستتون رو با تو دست علی بگذارید،
خیلی خیلی عجیبه، خیلی قابل تأمله،
خیلی.
و سه روز حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم ایستادن تا همه یک به یک بیعت کنن. الله اکبر. مرحوم ملکی تبریزی سه روز شام میداد، یه بار به فامیل، یه بار به همسایه ها، یه بار به علما و رفقا و اینها. پول زیادی هم نداشت تو عمرش، جمع میکرد در طول سال که این سه شب رو قضا بده. کما این که در روایات فرمودن، هر کسی، امام رضا علیه السلام فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است، هر کسی یک نفر رو طعام بده مانند یک میلیون پیامبر است که طعام داده است. این نه درباره عاشوراست، نه درباره، یه هیچ کس نمیگه شما الان عاشورا رو زدی، نه درباره 28 سفره، نه درباره هیچ کدوم از عزاداری.
عید
قدیره، ما عید قدیر رو شلوغش کنیم کار با عاشورا نمیکشه. اگر گرامی داشته بودیم قدیر را، کار با عاشورا
اتفاق نمیافتاد. بله،
شما وقتی یه صحرای محشر وارد میشید، روی جلد پرونده شما محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ننوشتن، محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشتن. عنوان صحیفه مؤمن خب با علی ابن ابی طالب. میخوای سینه زنی عاشورات هم حسابی پر معنویت و پر نور بشه، به سر و سینه بزن، فریاد بزن، بگو فرزند علی را کشتن، به احترام علی به ابا عبدالله الحسین احترام بگذار، فرزندان علی را اسیر کردن. دعای ندبه همچین سیاقی داره برای عزاداری. اتفاقا تو سرهای محشر، تو سرهای کربلا هم همینو گفتن، گفتن بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که به بابات علی داریم. حالا من در مورد قدیر، کارکرد ولایت چیه؟ اگر ولایت امیرالمؤمنین برقرار میشد، دانش رشد میکرد، چون علی باب مدینه علم است. الله اکبر. ما در مورد امام زمان چی میگیم؟ عینا محیی معالم الدین و اهله. علم رو گسترش میده، علم در همه ابعاد، نه فقط تو زمینه های دیگه. اصلا عملیات دینداری عملیاتی است برای ورز دادن اندیشه انسان.
به شاید همینجاست که امیرالمومنین فریاد میزدن و شاید تمنا میکردن بپرسید
سلونی قبل ان تفقدون،
قبل از این که من از دست بدون.
ادامه بدید این داستان رو، بقیهش. بعد چی گفت یه نفر اونجا بلند شد، چی گفت؟
میدونی چند تا تار مو مثلا تو
سر موهای من چند،
موهای من چند است؟
من از معلم روانشناسی فیزیولوژی وقتی داشت در مورد مغز صحبت میکرد و قدرت مغز، سر کلاس پرسیدم که این سلول‌های خاکستری مغز که از بین میرن جایگزین نمیشن از این سنی به بعد، خب بعد این حجم کمتر میشه دیگه، آدم یه عمر طولانی داشته باشه چی میشه؟ بعد فهمون مثلا شما چند سال میخوای عمر کنی؟ اون مقدار نهاییش اینقدر دانایی درش جا میگیره. وقتی توضیح داد دیدم خیلی طبیعیه امیرالمومنین علی علیه السلام بتونن اسامی تمام دوستان و دشمنانشون رو از اول تا آخر بدانن. قدرت مغز انسان. خب منتها او یک انسان سالم، یک انسان
کامل
از همه این قوای بدنیش داره استفاده میکنه،
از تمام ظرفیتش
داره استفاده میکنه. یک عالم بهتر به امیرالمومنین احترام میگذاره، نه عالم علوم دینی ها، عالم علوم تجربی، حتی بیاد آشنا بشه بیشتر به ائمه خدا و اوصیاء پیغمبر خدا احترام خواهد گذاشت.
میتونم یه مثال بزنم در تایید فرمایش شما؟ اگر سحره فرعون سجده کردن و معجزه حضرت موسی رو شناختن به خاطر علمشون.
نکته سحره فرعون که خیلی خوب اشاره کردید میدونید چیه؟ خیلی باز من اینجایی که از جاهایی است که واقعا شیفته میشم برای این داستان و نمیتونم به بیان بیارم، به زبان آمدنی نیست. اینا وقتی که مسلمان شدن به موسی، مؤمن شدن به نبوت او، حاضر شدن قطعه بشن. اینش خیلی عجیبه. فرعون گفت میکشمتون.
بکش؟
گفتم بکش. آقا شما تو یه لحظه چی دریافت کردید؟ عالم بودن، یه چیزی بلد بودن که فهمیدن چه خبر.
این ایمان ریشه داره،
این ایمان برآمده از یک علمه.
بله.
آقا چجوری شد شما ما کلی مسلمونی کردیم الان بهمون میگن حاضرید شهید بشید؟ حاضر نیستیم. میگیم حالا صبر کن، حالا چرا ما کشته بشیم، حالا بذار زندگیمون رو بکنیم. سحره در جا آمادگی برای شهادت اعلام کردن. این خیلی عجیبه تو این داستان. بگذارید اینجا من یک بخشی از بحث رو که آماده کردم برای امروز هم بگم، حالا آیات و روایات دیگه بمونه.
میخواید بذاریم بعد از تلاوت قرآن ببینیم چقدر وقت داریم؟
اشغالت
ادامه بدن؟ خیلی خوب، حالا اگر نرسیدیم قرآن رو میذاریم پایان برنامه امروز.
یکی از دلایل تلخ بودن دین این است که دین انسان را به واقع بینی دعوت میکند و واقعیت خیلی از اوقات تلخه.
واقعیت تلخه، ضرب المثله.
واقعیت تلخه و دین حرف تلخ نداره. دین علمه، شما رو نسبت به این واقعیت آگاه میکنه. این یک واقعیته. لذا انسان دیندار یعنی انسان واقع گرا. تربیت دینی صحیح یعنی چی؟ خدمت معلمان ارجمند که هر روز روز معلمه، حتی تابستان که بچه ها به مدرسه نمیرن. عرض میکنم بچه هاتون رو واقع بین بار بیارید. واقع بین بار آوردید، دیندار بار آوردید. خیال پردازی خوبه، ولی خیال پردازی باید ما رو تبدیل بکنه به مخترع، به قدرتمند برای تصرف در واقعیت. مخترعین کسانی هستن که یه مقدار خیال پردازی دارن، ولی نه اینکه برن توی اوهام.
بله.
خیال پردازی قرآن به خیال اهتمام می‌ورزه. چند تا از آیه های قرآن با خیال کار دارن؟ میتونید شما بگید مثلا از 6000 و اندی آیات قرآن چند تاشون با خیال کار دارن، با قدرت خیال انسان. این قرآنی که کتاب واقع بینیست با قدرت خیال ما هم کار داره. حدود 1/4 آیات قرآن، 2000 آیه،
2000 آیه.
وقتی که از بهشت و جهنم خدا حرف میزنه میگه تصور کن،
میخواد ببرت جلوتر.
تصور کن داره قدرت خیال ما رو برای دیدن یک واقعیت بسیار بزرگ. اسم قیامت چیه؟ واقعه. اذا وقعت
الواقعه.
واقعه یعنی ما رو واقعیت بزرگ داره دعوت میکنه. واقعیت ها بعضی وقتا اینقدر بزرگن ما اونا رو نمیبینیم. خب این تربیت دینی یعنی چی؟ واقع بین بار آوردن، واقع گرا بار آوردن. ببینید اهل شعر و ادب نباید ما رو به اشتباه بندازن. گاهی از اوقات اهل شعر و ادب خرد را الوداعی بگو، خرد را الوداعی گو، یا مثلا مستی میخوان بکنن، از کلمه مستی و اینها استفاده میکنن. آقا اینا شعره، آدم باید ادبیات شعری رو متوجه باشه. هیچ وقت دین انسان رو نمیخواد به جدایی از واقعیت دعوت بکنه، این رو حواسمون باشه. رسول خدا جعفر طیار رو صدا زد، فرمود یا جعفر، خدا سلام رسانده. فرموده من بعضی از ویژگی های این جعفر طیار که قبل از اینکه مسلمان بشه رو دوست داشتم، رسول من به او بگو بگه برای بقیه مسلمان ها. حالا یکی از ویژگی هاش این بود که گفت من هرگز شراب نخوردم، چرا مست بشم لحظه ای از واقعیت های عالم جدا بشم؟ چرا آدم بین خودش و واقعیت فاصله بندازه؟ مثلا من دارم رانندگی میکنم، یه مقدار چشم بسته برم، همون یه لحظه ممکنه هزار تا اتفاق بیفته، مخصوصا تو گردنه هاش باشه و شما اطلاع دارید چه خبر جاده چگونه است. خب پس این مستی که اهل معرفت میگن چی؟ اون شدت لذت از رؤیت واقعیت های بزرگه. اینجوری نیستش که از واقعیت ها فاصله بگیرن، منتها واقعیت های کوچیک آدم رو مست نمی کنه، واقعیت های بزرگ انسان رو سرشار می کنه. نمیدونم شما خودتون تا حالا از نزدیک قله دماوند رو دیدید یا نه؟ بله. به یکی از رفقا رفتید تو مسیری که
بله.
از نه واقعا باشکوه،
خیلی
واقعا زیباست، واقعا مست کننده است، حال آدم رو عوض می کنه. قله دماوند ها یک پدیده فیزیولوژی که اصلا کاملا خاک دیگه، سنگه، ولی این ارتفاع، این شکوه، این زیبایی همیشه از دور میبینیم. حالا ما شاید به خودمون تلقین کردیم قله دماوند ما خیلی زیباست، شاید دیگران هم کوههایی داشته باشن زیباتر، نمیدونم حس ناسیونالیستی هم قاطیشه یا نه، بالاخره زیباست، واقعا انسان رو مسحور میکنه. یکی از رفقا گفت بیا بریم من ببرم نزدیک قله، جاده ای رو بلد بود و بعد از پیچ و خم، بعد رسیدیم به خاکی ها، و گفت اینجا حالا یه چشم انداز، بعد گفت نگاهتو مینداز پایین، نگاهتو مینداز پایین، منم حرفشو گوش کردم، بعد گفت حالا نگاه کن، خیلی زیبا. خب این واقعیت دیگه، زیبایی، مگه این گلها زیبا نیستن؟
میگن خیلی از عالمان، حالا ما وقتم نداریم، بحثمون تازه گل کرده و داغ شده، باید خداحافظی بکنیم، میگن خیلی از این علمای دینی ما و حتی علمای علوم تجربی وقتی یک مسئله رو حل میکردن میگفتن کجان پادشاهان و فرزندانشون ببینم؟
اینه ملوک، اینه ابنا علمان. بله.
بله
لذت داره، سرمستی میاره، واقعیت
کیف میکنن.
بله واقعیت،
خودمون هم همینجوری هستیم.
پس همین واقعیتی که برای بعضی ها تلخه، به همین دلیل دین رو تلخ میدونن، همین واقعیت برای خیلی ها زیباست و سرمست کننده است. و اگر جایی گفتن مستی مثلا عرفانی و معنوی، منظورشون رؤیت واقعیت های بزرگ بوده.
بسیار خوب آقا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. همینجا نقطه میگذاریم، انشاءالله هفته آینده بحثمون رو با حاجی پناهیان ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم ازتون، قرار قرآن بشنوی و آیات نورانی قرآن رو با دل و جان شما دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی کنید. دعا بفرمایید.
خدا انشاءالله ما رو اهل قرآن قرار بده.
الهی آمین.
چون مهمترین اثر قرآن واقع بین کردن انسان هست.
خیلی خوب، انشاءالله. برای مشارکت در قربانی عید بزرگ قدیر، امشب شب ولادت امام هادی است و این ایام مزینه به نام حضرات اهل بیت، خواست امیرالمؤمنین به عشق علی انشاءالله در این طرح همراه بشید. هم گوشت های قربانی ما تقدیم خانواده های آبرومند خواهد شد و هم صرف اطعام عید بزرگ قدیر با تمام فضیلتی که داره. تک تک شما دعوتید، الهی که همگی معجور باشید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.